ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مظرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که طالبا با نشر اعلامیه گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات صلح با حکومت افغانستان رد کردن. این مسئله را هم به بحث میگیریم که آیا با این اعلان طالبا مذاکراتی که انتظار میره فردا صورت بگیره لغو شده؟ در هر صورت با ما باشین، این موضوع را به شکل جدی دنبال میکنیم. اول قبل از او همکارم احمد حنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان در مورد آغاز دور دوم مذاکرات که گفته شده فردا در اسلام آباد آغاز خواهد شد ابراز بی‌خبری کردند. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در جریان 4 ماه اخیر برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت بیش از 500 عملیات را اجرا کردند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفته موافقتنامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. تفصیل اخبار. طالبان در مورد آغاز دور دوم مذاکرات که گفته شده فردا در اسلام آباد آغاز خواهد شد ابراز بی‌خبری کردند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند امارات اسلامی در مورد مذاکرات صلح صلاحیت را به دفتر سیاسی این گروه واگذار کرده است، اما دفتر سیاسی آنان در جریان این مذاکره قرار ندارند. طالبان در این اعلامیه خود در مورد تایید و تبصره حکومت افغانستان به خاطر مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه اشاره نکرده است. مرحله اول مذاکره صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در هفتم ماه جولای در شهرک مریه پاکستان برگزار شد و به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان دور دوم این مذاکره به روز جمعه در اسلام آباد پاکستان برگزار می‌گردد. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا اریک شولتز گفته طالبان انتخاب این را دارند که برای داخل شدن در پروسه صلح دعوت حکومت افغانستان را قبول کنند و یا به جنگ و بی‌ثباتی فعلی در کشور خود ادامه بدهند. اریک شولتز همچنان گفت که خبرها در مورد مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر با اعتبار می باشند. او افزود بدون تبصره بر جزئیات این خبر گفته می تواند که راپورها در مورد مرگ ملا محمد عمر قابل اعتماد می باشند، اما او در مورد چگونگی مرگ رهبر طالبان چیزی نگفت. ایالات متحده برای پیدا کردن ملا محمد عمر تلاش می کرد و 10 میلیون دلار جایزه بر سر او تعیین کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 4 ماه اخیر برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت بیش از 500 عملیات را اجرا کردند. جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در جریان این عملیات حدود 700 تن از مخالفین مسلح بازداشت شده اند.
ما در طول مدت از 4 ماه بیشتر از 566 عملیات‌های پلان شده تصفیهوی و قاطع و در این زمان عملیات‌های خاص بیشتر از 700 نفر اسیر گرفتیم. طبعا افراد کشته و زخمی دشمن بالاتر از همه ارقام است که ما خدمت شما ارائه کردیم.
با گفته آقای امان، راه اندازی عملیات به منظور ردیابی مخالفین مسلح از 1.5 سال گذشته بدین سوی ادامه دارد، ولی در 4 ماه اخیر این عملیات رو به تشدید گذاشته است. رئیس اپراسیون وزارت دفاع همچنان گفت در این جریان به نیروهای اردوی ملی نیز تلفات وارد آمده است. در این مورد تا حال مخالفین مسلح تبصره‌ای نکردند. یک تعداد از باشندگان ولایت پنجشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت کردند. یک تعداد اعتراض کنندگان دیروز به رادیو آزادی گفتند که شورای ولایتی در حل مشکلات مردم این ولایت سهل‌انگاری و تنبلی کرده و مسئولیت خود را به جا نیاورده است. یک باشنده این ولایت گفت
هنوز در سال جاری که علف وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محصیر که در ولایت پنجشیر ما بایگی تکمیل کنده یک بخشی از درد مردم باید تا هنوز ما بچشون سر ندیوان نشنیدیم.
اما اعضای شورای ولایتی پنجشیر این اتهامات را رد میکنند. این بود اخبار مربوط بر رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفت موافقتنامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. با گفته او اگر ایران به تهاجم دست بزند طرز واکنش سریع اردوی آمریکا زمینه را فراهم می‌سازد که به سرعت قوای خود را در حرکت بیاورد و از توانایی‌های خود استفاده کند. اشتن کارتر در این مورد به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه آمریکا جان کری، وزیر انرژی ارنست موینز و لوید ریسیز عمومی قوای مشترک آمریکا مارتین دمسی هم با وزیر دفاع همراه بودند. آقای دمسی اظهار داشت هرچند موافقت اتمی با ایران مانع تولید اسلحه اتمی در این کشور می شود، ولی نگرانی ها را در مورد فعالیت مغرضانه دیگر ایران در منطقه برطرف نمی کند. کنگرس آمریکا تا 17 سپتامبر وقت دارد که موافقت اتمی با ایران را بررسی کند. به اساس این توافق برنامه های اتمی ایران محدود می شوند و در برابر آن تحریم های اقتصادی جامعه جهانی علیه این کشور سهل تر می گردند. حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه بین المللی کشانده می شوند. این طیاره سال گذشته در فضای اوکراین هدف فیر راکت قرار گرفت. 11 عضو شورای امنیت دیروز بر طرفداری این قطعنامه که از سوی حکومت مالزیا پیشنهاد شده بود رأی دادند. 3 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، انگولا و وینزویلا در رأی گیری دیروز سهم نگرفتند. در مساوی این قطعنامه از تمام کشورها تقاضا می شود که در تحقیق خاص این حادثه همکاری کنند. در غیر آن تحریم ها علیه آنها جاری خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت برای تامین عدالت تلاش های خود را ادامه می دهد تا عاملین این حادثه مجازات شوند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاین مایر و رئیس حکومت کردستان عراق مسعود بارزانی موافقه کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه بدهد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آلمان دیروز خبر داد. بارزانی و شتاین مایر روز سه شنبه تلفنی صحبت کرده و تاکید کردند که حکومت ترکیه و حزب کارگری کردستان PKK باید برنامه صلح خود را از نو آغاز کنند، زیرا توسعه خشونت به نفع افرادگرایان می باشد. پارلمان ترکیه دیروز به تقاضای گروه اپوزیسیون جلسه فوق‌العاده را برگزار نمود که در آن حملات هوایی ترکیه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، حملات آن بر علیه مراکز شورشیان PKK و تقاضای رئیس جمهور ترکیه در مورد لغو مسئولیت از مجازات برای سیاستمدارانی که با گروه شورشیان ارتباط دارند بحث نموده. و خبر آخرین که کلوپ ملی رسانه‌های آمریکا معتبرترین جایزه اش را در بخش آزادی رسانه‌ها به خدیجه اسماعیلی‌وا، یک خبرنگار آذربایجانی، اعطا کرد. اسماعیلی‌وا که بخش آذری رادیو آزادی با بخش آذری رادیو آزادی همکاری داشت، به اتهاماتی که از سوی فعالین مملو از انگیزه‌های سیاسی دانسته می‌شوند، از 234 روز به این طرف در توقیف قبل از محاکمه به سر می‌برد. وی در مورد فساد موجود در کشورش و در حکومت رئیس جمهور الهام علیوف گزارش‌های تحقیقاتی تهیه می‌کرد. در دور اول تحقیقات در قضیه اسماعیلی وا به تاریخ 24 جولای یک قاضی آذری پیشنهادات در مورد از میان برداشتن اتهام فرار از مالیه و اختلاس علیه اسماعیلی وا و تحت نظر بند قرار گرفتن وی در منزلش را رد کرد. خانم اسماعیلی وا با خطر 19 سال قید در زندان مواجه می باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان. و برای بقیه شنیدن موضوعات برنامه همکارم زرگون منگل را همراهی کنید.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. طالبان گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات صلح را رد کردند. اداره امنیت ملی افغانستان می گوید که ملا عمر به طور مرموز فوت کرده است.
نسبت مریضی که ایده حالش شده بود، اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده.
گفته می شود ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به دست طالبان افتاده است. مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. برنامه در جستجوی انصاف را نیز می شنوید.
دیده محلی پولیس یا اسکر و ما پر ما من پتاو تو من زبان پتاو تو وست پتاو با بسور برون جمع وست مختم پتمیدین وای وست جان ملاخیت وای که تاک بلا ماش ندر پور تو دست رو کم از ما پایت شد.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، طالبا با نشر اعلامیه گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات سالده هفته با حکومت افغانستان رد کردن. طالبا گفتند گزارش های از رسانه ها منتشر شدند که گویا دور دوم مذاکرات سال به زودی در چین یا پاکستان دایر میشه، ولی دفتر سیاسی ما از چنین پروسه خبر نداره. بیشتر از نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، میشنویم که امی حال در استدیوی کابل است. آقای شفق، سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر را بتین.
خب، با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی، چنانچه شما هم یادآوری کردین، طالبان با نشر اعلامیه در مورد وقت و محل دور دوم گفتگوهای صلح ابراز شک و بیخبری کردند. طالبان با نشر اعلامیه امروز گفتند که دفتر سیاسی آنان صلاحیت مذاکرات صلح را دارد، اما تاکید کردند که تا هنوز دفتر سیاسی آنان از این که گفتگوهای صلح چه زمانی و در کجا برگزار می شود در جریان نیست. در اعلامیه نشر شده طالبان گفته شده است که از چند بدین سو در رسانه ها گفته می شود که به زودی دور دوم مذاکرات صلح در اسلام آباد و یا چین آغاز خواهد شد، اما ارگان مشخصی آنان که دفتر سیاسیشان است از این مسائل آگاهی ندارد. این اظهارات در حالی از طرف طالبان صورت می گیرد که شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته گفت که دور دوم مذاکرات صلح روز جمعه در اسلام آباد پاکستان با طالبان مسلح را اندازی یا انجام می شود. حاجی دین محمد، یک عضو این شورا، به رادیو آزادی گفت که آنان برای این گفتگوها آمادگی کامل داشته و اجندای مکمل را آماده ساختند. گفته شده است که آتش بس از خواستهای مهم حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان خواهد بود. بله زرغونه جان.
آقای شفق، آیا در اعلامیه امروز طالبا در مورد مرگ ملا عمر رهبر طالبا چیز گفته شده؟ خبر مرگ ملا عمر به نحوه از سوی طالبا تایید شد؟
خب، در اعلامیه که طالبان امروز نشر کردند در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبرشان چیزی گفته نشده و طالبا در اعلامیه خود نه تنها این خبر رد و یا تایید نکرده، بلکه با این موضوع هیچ اصلا اونا تماس نگرفتند. این در حالی است که مردم در این رابطه پرسش های را مطرح میکنند که طالبان همواره در قبال مسائل به عجله عکس العمل نشان میدهند، اما در این مورد تا حالا هیچ تبصره از طرف طالبا صورت نگرفته. یک پرسش از پیش مردم. برخی از رسانه ها روز گذشته از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتند که در رابطه به خبر مرگ ملا محمد عمر آنان با مقاماتشان مشوره میکنند و بعد از مشوره های لازم عکس العمل نشان خواهند داد. رادیو آزادی هم دیروز بسیار تلاش کرد تا نظر سخنگوی طالبان را در مورد خبر مرگ ملا محمد عمر بگیره، اما موفق نشد. این در حالی است که حکومت افغانستان روز گذشته تایید کرد که ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 2013 میلادی در یکی از شفاخانه های پاکستان در کراچی به شکل مرموز درگذشته است.
با تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که به ما از اعلامی طالبا معلومات داد. طالبا با نشر یک اعلامیه گزارش ها در مورد دور بعدی مذاکرات سال با حکومت افغانستان رد کردن. گفته شده بود قرار است این مذاکرات فردا دایر شد. شنونده عزیز، محمد احمدی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا با دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق صحبت کرده و نخست ازش پرسیده تایید خبر مرگ ملا عمر بالای گفتگوهای سال چی تأثیر خواهد داشت. این مصاحبه را با هم مشنویم.
اول مسئله ایست که چرا خبر آل اعلان شد؟ چرا زیادتر از دو سال پیش میگن که ملا عمر وفات کرده بود؟ آیا ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل طالبا و اختلاف نظر سبب ازی شد که پیش از مجلس دوم این مسئله اعلان شوه؟ آیا کسایی که نمیخواهند این مسئله پیش بره، مسئله صلح و آشتی، اینا ای را اعلان کردن؟ آیا یکی از دستگاه های استخباراتی به خصوص ISI در این رول داشت که هدف از اونا در اعلان از این مسئله حالا چی بوده. و راجع به سوال شما باید گفت که سیر از این در آینده طولانی صلح سازی و آشتی سازی ملی که چی صورت میگیره بعد از مرگ یا وفات ملا عمر، و میشه که روی عزیز زیادتر بحث کنیم.
حکومت افغانستان گفته که ملا عمر 2 سال پیش در شفاخانه در پاکستان فوت کرده. با توجه به این که پاکستان هم به نظر بسیاری از تحلیلگران طرف مذاکره اصلی صلح با حکومت افغانستان هست، آیا فکر میکنین به نحوی پاکستان در این جریان با اعلام خبر مرگ ملا عمر تانسته برگ برنده ای را یا میخواه برگ برنده ای را در مذاکرات صلح دور دوم داشته باشه؟
خب از یک نگاه استفاده از نام ملا عمر که در 2 سالی که میگن او وفات کرده بود استفاده شده، یک چیز وزنی که ملا عمر داشت در میدان جنگ اونقدر رول خود نداشت. تنها از نگاه سیمبولیک در یک جانگاه داشتن طالبا و در مشروعیت گپا از طرف طالبا نام از او یک رول داشت و رولش او رول مهم بود. در غیر موجودیت تو یک شخص و تا وقتی که جانشین از او معلوم شود، آیا کی میتونه که به نمایندگی از طالبها صلح به موافقه برسه و او موافقه را و موافقت نامه را به تمام طالبا فروخته بتانه؟ ایتو یک کسی با وزنی که از نگاه سیاسی ملا عمر داشت فعلا وجود نداره و میدانه که 3 چیز واقعی شوه. یکی ای که میشه که افراطیت زیادتر شود در طالبا بعد از مرگ ملا عمر، گرچه در وقتی که ملا عمر زنده بود و یا رهبریت سیمبولیک به دستاش کارهای افراطی صورت گرفت، اما میشه از او هم حتی زیادتر افراطیت صورت بگیره. تجربه ما در عراق نشان داد که یک وقت سرقاوی و القاعده در عراق بود که کارهای بسیار بد کردن، اما حال جانشینش میبینین که ای داش یا که از او هم کده افراطی تر. دومی که میشه که طالبا تقسیم شوند و چند گروپ، 3 نام آل مطرح است که جای ملا عمر بگیره، اگر بین از اینا تفاهم نبیه و جنجال شوه، ای هم تاثیر میکنه سر مسئله استراتژی. صلح باید در اون صورت تغییر بکنه و جایی که با یک نفر یا با یک گروپ در پاکستان تفاهم صورت بگیره، اگر چند گروپ شوه، خود از این تاثیر انداز است که کدام را بهترین راست بر رسیدن به صلح با هر گروپ علایده چطور پیشرفت شوه. با بعضی ها جنگ، با بعضی ها تفاهم. ممکن تر خود مسئله سیاسی گروپ های داخل افغانستانی تاثیر بندازه.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق بود و یک کارشناس امور سیاسی بود که نظر خود در مورد تأثیر مرگ ملا عمر یا نشر خبر مرگ ملا عمر روی مذاکرات صلح ابراز داشت. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در برنامه امروز در امواج آزادی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر میشه، روی امی نشر خبر مرگ ملا عمر صحبت میکنیم و روی تأثیرش بالای تلاش های صلح حکومت افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته شده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به دست طالبا افتاده. مقامات امنیتی هلمند این مسئله را نه رد و نه هم تایید کردند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند ساعت پیش به ما چنین معلومات داد.
اگر خبری که تروسه دلت بزین و منابع و بمنس که سرخ اغلاق چطور اوراد کلور بزی نوزاد ولسوالی ورسی پوستی چې هغه د دانی زینه په سیمه کې دی او د نوزاد ولسوالۍ د مرکز څخه تقریبا 40 کیلومتره لرې دا هم د نوزاد ولسوالۍ راوتلی دی او ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لیدلې ده. مګر په دې اړه تر اوسه رسمي سرچینو د رسنیو سره په خبرو کې د رد او تایید دواړو په اړه خبرې نه دي کړې. د هلمند امنیت کمانډانټ رسمي سرچینو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ومنل چې نوزاد ولسوالۍ طالبان پلاس ورغلی خو هغه د شپږو اله او پوسټو تاکتیکی حرکت په خاطر بللی ده. مګر نن کار درته د امنیت کمانډانۍ د جن منابع او سرچینو له خولې داسې خبرونه ورته وتلي رسنیو ته چې خپل امنیت کمانډان سیمې ته تللی دی او هلته عملیات چیرې شوي دي او ډېرې سیمې در طالبان ورتلي دي. دوی هیله ورته ده چې شاید نن د ورځې تر پای پورې نوزاد ولسوالۍ در طالبان څخه ونیول شي. په سیمه کې د تلیفون کې بسې کار نه کوي. رسمي منابع د رسنیو سره په خبرو د خبرو څخه ډډه کوي او مثلا دغه ډول دي تر اوسه پورې دومره ورکړي د کندهار تر هم د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق هلمند ته راغلی دی چې سرتېرو سره چې پر دې پروګرام کار وکړي څنګه کولی شي د نوزاد ولسوالۍ د بېرته نیولو تر څنګ د مساکلا ولسوالۍ وضعیت چې اوس په دې ورځو کې چې نوزاد هم لاندې تکت کړی دی ډېر خراب دی دا وساتي.
الیاس زایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که ساعت پیش از سقوط ولسوالی نوزاد هلمند به ما معلومات داد. از هلمند میریم به ولایت فاریاب. مقامات این ولایت از کشته و زخمی شدن 43 مخالف مسلح جریان عملیات شمشیر 7 خبر دادند. معاون مقام ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفته که در حال حاضر نیروهای دفاعی و امنیتی بر تصفیه و تلاشی مناطق آزاد شده از جنگ طالبا و ایجاد پوسته های امنیتی در محلات مهم مختلف در دو روز مصروف هستند و عملیات نظامی را موقتا از سوی قوت های شامل در عملیات متوقف ساختن. رحمت الله رها جزئیات دارم.
از آغاز عملیات نظامی شمشیر 7 در ولسوالی های المار، قیصار و دولت آباد فاریاب تا کنون 43 مخالف مسلح کشته و مجروح شدند. عبدالستار بارز سرپرست مقام ولایت فاریاب با اظهار این مطلب می گوید برای فعلا عملیات نظامی توقف داده شده است تا ساحات بدست آمده از سوی قوت های شامل در عملیات به صورت درست تصفیه و تلاشی گردد.
دخلی از مخالفین است و در ساحه 18 کیلومتر به طرف قرهی اعتبار از بند المار بیشتری قطعات ماست و خود قطعات ما آگاهانه توقف داده شده است تا ساحاتی که در اونجا است خوب توسط وسایل تکنیکی یک ارزیابی و بررسی شکل بدان افزا در گوشه و کنار مین نباشه مشکلات به مردم و سربازان ما به نیروهای های مردمی متوجه نده.
آقای بارز همچنان می افزاید قطعات نظامی امروز در ولسوالی های المار و قیصار عملیات را توقف داده و مصروف تقویه پوسته های امنیتی در روستاهای ناامن این دو ولسوالی هستند.
برای که در ساحات قرهی وجود دارد در استحکامات پوسته های امنیتی کار شده گرفته را و مناطقی که لوس موجودیت آزاد شده تلاشی ها و پرسپولای هم در قیصار قطعات ما در ساحات معین و پیشروی ادامه ندادن. ساحات در مجلس دشمن اونا پاکسازی شده، پاکسازی ندارش پوسته های امنیتی در قرای نهدی و ساحات اطراف نهدی کار
از سوی هم لوی پاسوال کرامدین یاور معاون اداری وزارت امور داخله می گوید ایجاد و تقویه پوسته های امنیتی با در نظر داشت شرایط حساس فعلی از جمله وظایف بسیار مهم این وزارت می باشد. و ای درباره می گوید
ایجاد پوسته ها شما می فهمید که بالاتر از 300 پوسته فعلا در سطح ولایت فاریاب موجود هستند. با این را تماما شرایط امروز تعدیلات جنگ هستند سرهای سقل زرد دارد. با اون اندازه که ما تشکیلی که قبلا جور کرده بودم، نظر به او شرایط فعلی تعدادات جوابگوی کار نبود. اینا را هم در دو روز میشه ما کار بسیار بزرگ انجام دادیم، یک همانگی مطلق با اینا به وجود آوردیم و انقریب امروز هم یک سلسله کارهای داریم که در شهرها ما در سر پست ها یک تغییرات کلی داریم تا ما بتوانیم امی پست ها را یک تقوی درست همه جانبه بکنیم تا نشاخته نخواسته این عمل یا اجراتی که صورت گرفته این تکرار نشه.
به گفته این مقام ها پس از تصفیه و تلاشی و اکمال پست ها دوباره عملیات نظامی از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی های یاد شده فاریاب آغاز خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 11:25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. صنعتکارای افغان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت کرده و گفتند که با چالش‌های بسیار زیاد و روزافزون مواجه هستند. اونا میگن بسیاری از مواد که در داخل کشور تولید میشه از خارج هم وارد میشه و تولیدات اونا را صدمه میزنه و بیفایده میسازه. در این حال آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان وجود این مشکلات تایید کرده و گفته که برای حل این مشکل یک پالیسی ملی را ایجاد میکنه. زکیه حکیمی جزئیات داره.
در حالی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده است که برای مشکلات اقتصادی در افغانستان تلاش‌های جدی را انجام خواهد داد، اما صنعتکاران میگویند که کارهایشان با رکود روبرو گردیده است. آنها میگویند که تعهدات حکومت تنها امیدواری‌ها را زنده ساخته، اما در عمل هیچ کاری صورت نگرفته است. محمد قاسم یوسفی مسئول فابریکه روغن و صابونسازی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مشکلات امنیتی نسبت به گذشته بیشتر شده است. با گفته وی، برای کاهش مشکلاتشان از بود برق، زمین و غیره طوری که لازم بود کار نشده است.
تقریبا در حدود 20 سال میشه که ما در این بخش فعالیت میکنیم. بعد از اینکه مشکلات تکس دولت زیاد شد و آیسا ما را تشویق ساختن، مدت یک سال میشه که ما اینجا هم یک بخش از ماشینری خود را به پارکای صنعتی درد کردیم و اونجا تولیدات پایک را شروع کردیم. مارکت ضعیف است، فروشات کم شده نسبت به سابق. میگه به او خاطر یکم کارها ضعیف است. و امیدواری هایی را که ما داشتیم اینجوها یا قراردادی هایی که بود قطعه مواده کرده بودن که انشاءالله کارها شروع می شود تا نوز خوشبین نیستیم دیگه.
هرچند افغانستان هنوز هم بیشتر مواد مورد نیازش را از خارج وارد می کند، اما برخی مواد خوراکی، سامانالات پلاستیکی، مشروبات غیر الکلی و ده ها مواد دیگر را در داخل کشور نیز تولید می کند. محمد یعقوب مسئول کوثر پایپ می گوید که در یک روز تا 30 تن پایپ تولید کرده می تواند، اما کمبود فروشات به کار آنها تاثیر منفی گذاشته است.
امنیتیستون زده از چه بیده؟
مشکلات امنیتی حل شده، توقع زیاد شده، ولی تا حال هیچ مشکل ما حل نگردیده. تنها توقع زیاد شده به شمول رئیس جمهور آنها وعده دادند که این مشکلات را حل میکنیم. خو میبینیم که این مشکلات را حل میکنند یا خیر. خو تا حال هیچ یکی مشکل حل نشده.
این در حال است که آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مشکلات آنها را تایید کرده میگوید که در گذشته به حل این مشکلات توجه درست صورت نگرفته است. قربان حقجو رئیس جدید این اداره در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه گفت برای مشخص ساختن مشکلات صنعتکاران یک پالیسی ملی ایجاد شده و اجازه نمی‌دهد که در کشور هیچ سرمایه گذاری با مشکلات جدی روبرو شود.
در 14 سال گذشته پولای بادآورده، پولای کمکی مردم ما را تنبل ساخته. ما عادت کردیم که پولهای زیاد مصرف بکنیم، گپای کلان کلان بزنیم و فراموش بکنیم که از داخل، از امکانات خود ما چطور میتونیم سر پای خود ساتیم و به اقتصاد خود تکیه کنیم. به مو دلیل بود که بر صنعت در 14 سال گذشته توجه نشد. این مشکلات را ما باید برش اقدام کنیم که حل شود. ما آرام نمیشینیم تا زمانی که یک از این مشکلات شما را ما یایی که رفع نمیکنیم یا یایی که یک جواب قناعت بخش مبنی بر اینکه در توان دولت نیست که حل کنه ازش نگیریم.
و میگوید که در بخش مالی، فساد، امنیت، برق و زیربنا شکایت های زیادی صورت گرفته و برای حل آن کار خواهند کرد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که گفته می شود در 6 ماه گذشته سرمایه گذاری در افغانستان 30% کاهش یافته است. کارشناسان افغان میگویند که حکومت باید برای کاریابی، پیشرفت اقتصادی و خود خودکفایی در کشور کار کند و مشکلات صنعتکاران را طوری که لازم است حل کند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ساعت 11:30 از همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان در مورد آغاز دور دوم مذاکرات که گفته شده فردا در اسلام آباد آغاز خواهد شد ابراز بی‌خبری کردند. قصر سفید میگوید اطمینان دارد برای طالبان فرصت صلح با حکومت افغانستان فراهم شده است. گفته شده است که ولسوالی نوزاد ولایت هلمند سقوط کرده است، اما این موضوع تا حال از سوی منابع رسمی تایید نشده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در جریان 4 ماهی اخیر برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت بیش از 500 عملیات را اجرا کردند. یک تعداد از باشندگان ولایت پنجشیر در مورد فعالیت شورای ولایتی این ولایت شکایت کردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتن کارتر به اعضای کنگره این کشور گفت موافقتنامه اخیر اتمی که با ایران امضا شده است توانایی ایالات متحده را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران محدود نخواهد ساخت. حکومت روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که بر اساس آن عاملین سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه بین المللی کشانده می شود. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر و رئیس حکومت کردستان عراق مسعود بارزانی موافقه کردند که با وجود افزایش خشونت ترکیه باید پروسه صلح خود را ادامه بدهد. و کلوپ ملی رسانه‌های آمریکا معتبرترین جایزه اش را در بخش آزادی رسانه‌ها به خدیجه اسماعیلی‌وا، یک خبرنگار آذربایجانی، اعطا کرد.
قبل از اینکه برنامه‌های هفته‌وار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست بشنوین، همکارم فرشته نگاه با مرور داره به روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه گردین می نویسد ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان گفته است که این خبر را تایید یا رد کردن نمی تواند و در این مورد بررسی آغاز شده است. اما روزنامه می گوید اگر مرگ ملا عمر تایید شود به گفته برخی از تحلیلگران می تواند راه را برای رقابت بر سر رهبری در این گروه هموار کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است ملا عمر رهبر برای طالبان از بیشتر از یک دهه به این سو در منظر عام حضور نیافته است، اما خبر مرگ وی در حال انعکاس یافت که دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز می شود. روزنامه کانادایی گلوب اند میل پس از یک سلسله اظهارات در مورد خبر مرگ رهبر طالبان افغان نوشته است یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش خبر مرگ ملا عمر را یک آوازه خوانده میگوید هدف از پخش این خبر صدمه رساندن به گفتگوهای صلح است. یک مقام بلند رتبه دولتی با تایید دور دوم مذاکرات صلح گفته است قرار است مذاکرات صلح یک بار دیگر در شهر مری پاکستان انجام شود. به گفته روزنامه اگر ملا عمر زنده نباشد می تواند مذاکرات صلح را با چالش روبرو کند، زیرا رهبری از سنه بیرون می شود که تا حال ظاهرا این گروه را متحد نگه داشته بود. گلوب اند میل در ادامه می نویسد گمان می رود که خبر احتمالی مرگ ملا عمر طالبان را در مورد اینکه با حکومت اشرف غنی مذاکره صورت گیرد یا به جنگ ادامه داده شود بین هم تقسیم کند. به گفته روزنامه پایان جنگ در اولویت کاری رئیس جمهور غنی قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست با تایید خبر درگذشت ملا عمر با اشاره به اختلافات بر سر رهبری این گروه نوشته است از لحاظ منطقی ملا اختر محمد منصور که از مدت طولانی به این سو معاون و همکار ملا عمر بوده جاگزین وی تعیین خواهد شد، اما برخی از طالبان گفتند که یعقوب پسر ملا عمر را به رهبری گروه طالبان نامزد خواهند کرد. اما به گفته روزنامه یعقوب حدود 20 ساله است و تازه از مدرسه فارغ شده و تجربه جنگ را ندارد. نیویورک تایمز می نویسد شمار از کسانی که از صفوف طالبان جدا شدند در روزهای اخیر گفتند که ملا عمر در گذشته و در ولایت زابل به خاک سپرده شده است. روزنامه نوشته است معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که آنها نیز درباره مرگ ملا محمد عمر گزارش دریافت کردند و در این مورد تحقیق می کنند. نیویورک تایمز می نویسد شمار زیاد از رسانه های پاکستانی که بسیار معتبر هم نیستند در این اواخر ادعای مشابه را مطرح کردند. به نوشته روزنامه آوازه مرگ ملا عمر در سالهای اخیر چندین بار پخش شد اما طالبان این آوازه ها را همواره رد کردند.
من نوایسته دارم نزور دارم
هیچ من خانم که پشنم ملا دوستنم
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد پلیس محلی که میگوید در نتیجه انفجار ماین دو چشمش را هین انجام وظیفه از دست داده و فعلا معلول است. محمد که فعلا در ولایت قندهار زندگی دارد میگوید باشنده ولایت هلمند است و در ولسوالی سنگین معلول شده است. اما وای در تماس با برنامه در جستجوی انصاف گفت که حقوق ماهواره که برایش پرداخت میگردید از یک ماه به این طرف از سوی قماندانی امنیت هلمند قطع شده است. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد از زبان خودش بشنویم که در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده است.
نام من محمد است، از قریه بوستانزوی ولسوالی سنگین ولایت هلمند و حال از ولایت قندهار صحبت میکنم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟
من پلیس محلی بودم، ماین انفجار کرد و از دو چشم نابینا شدم. مصارف من بسیار زیاد شده و کسی مرا کمک نکرده است بجز از اینکه یک کسی در کابل چند افغانی برایم کمک کرد. من دوباره به هند رفتم و بعدا در لشکرگاه برایم 20,000 افغانی دادند و دوباره آن را از ماشم وضع کردند. حالا من میخواهم که ماشم برایم داده شود. حالا معتمدین برایم میگویند که نبی جان ملاخل قماندان امنیه گفته است که ماش تو را برایت ندهیم. پس حالا من چه کنم؟
چی مدت و در کجا وظیفه اجرا کردی و چطور با ماین برخورد کردی و از دو چشم نابینا شدی؟
من در قریه بوستانزوی وظیفه اجرا می کردم. ماین انفجار کرد، یک قماندان که با من بود کشته شد و من از چشم کور شدم. من مدت 5 یا 6 ماه وظیفه اجرا کردم که مرا ماین زد و حالا 2 سال می شود که از ناحیه چشم معلول هستم.
ماش چند بود و پس از اینکه معلول شدی حکومت چند ماه ماش را برات داد؟
ماش من 9600 افغانی بود. تا حال برایم می دادند اما در ماه روزه برایم گفتند که ماشت را نمی دهیم. بله، قماندان امنیه به معتمدین گفته که برای این شخص ماش ندهید.
تا حال کدام اسناد تقاعدی و یا معلولیت تهیه کردی که بتانی به اساس از او تو ماشت را بدست بیاری؟
یا نجی می جور کرده دوغن روپی نلرم چیز اصلاحتم یا کابل اصلاحتم یا سیلو اصلاحتم اغا اصلاحت بجور
نه من اصلا پول ندارم که کابل بروم. من چه قسم اسناد را تهیه کنم؟ من چطور به کابل بروم؟ من حالا می خواهم که اسناد تقاعدی را جور کنم مگر پول ندارم. من حیران هستم که چطور کنم.
خب در مورد خانوادهت بگو، خانم و اطفال خردسال هم داری؟
بله، من 21 ساله هستم، یک دختر یک پسر خانم من و خود من هستم.
خب حالا چی میخوای از حکومت؟ میخوای که بازم ماشه تا دوباره به قسمی که قبلا برات پرداخت میکرد بازم بپردازه؟
من از حکومت میخواهم که یا ماش من را بدهد و یا امرایم همین قدر کمک کند که مرا به تقاعدی سوق بدهد و یک مقدار پول برایم بدهد که اسناد تقاعدی خود را جور کنم. من چطور کنم؟ یک مقدار گندم در سنگین دارم که به دست طالبان است و میگوید این از پلیس محلی است، برایش نمیدهیم.
خب حالا در قندار چی میکنی؟ چرا به قندار رفتی؟ در هلمند کدام مشکل داشتی؟
من فعلا مهاجر هستم. ساحه ما در سنگین به دست طالبان است و ما مهاجر هستیم و در یک ویرانه زندگی میکنیم.
ما مشکل محمد را با نبی جان ملاخیل قماندان امنی ولایت هلمند مطرح کردیم. آقای ملاخیل در مورد مشکل محمد نظرش را این گونه مطرح می کند.
پروسیجر از این طرف است که اول خوبی محمد جان باید مراجعه کنه به هلمند نه به قندر. مشتاق منطقه کشوانان نیست بستانزی مربوط سنگین است. این سنگین اسپالی سنگین مربوط به هلمند است. این مهربانی کنه به قماندان امنی هلمند. پروسیجر کاری است که اسناد شنجور میشه. شعبه مربوطه اسناد شن تکمیل میشه. این توان میکنه با مرکز به کابل و ریاست متقاعدین ان شاء الله تعالی که اونجا تقاعد شن اجرا میشن. بعد او رفت تقاعد به اونا میگن که ماهانه مراجعه کنه به بانک کارت برش میشه که مشق بده بگیره یا شش ماه آخر سال هیچ نوع امتیازشان نمیمانه. امتیازشان اجرا میشه. این مهربانی کنه
قماندان صاحب، شما از مسئله خود محمد در جریان هستین که اینا معلول شدن و ماشون از یک مبایسی از طرف قماندانی امنی قطع شده باشون توضیح نمیشه؟
نیم متاسفانه چون مرجع نکده آگاه نیستیم که دفتی ها دخش شده شخصیم دخش شده پلیس های محلی سند در محلات هستن. اگر این مراجع نکدن و اصلا بعد وقتی که معلول شدن دخمی شدن ما به از طریق هلمند باید مثلا انتقال مشد باشه با خانه ای که در قندر صحبت میکنن این مسئله را به رسانه ها بالا کردن. این دیگه مجبوط کار شخصی خود چیست ولی وی باید اصلا توش پشتی کار خود باید بگرده مراجع کنه. این دیگه ما اصلا شن تکنیم روان کنیم قبول
ملاخل سب. اینا چند بار گفتن که من میخواستم به قماندانی امنی مراجعه کنم و با شما رسیدن نتونستن. میگن که اکثر ممانعت ها بوده که من نتونستم کل امی موضوع ما برای قماندان صاحب امنی از نزدیک مطرح بکنم. آیا رسیدن به قماندانی امنی کدام کار مشکل است؟
این نظر شخصی از واسه صدها نفر که میرومه محمد چطور نمیتونه بیاره و تبادل کردن خودت که زمان میگی که لکمدار شد. یا اگر نمودن دیل من نمود دیل من باز باشم میگوتن که اینم این دیل من شدیم رستی که دنیم تر. و دکتر کمدار شد باشم میگی که ماده کمدانی را دنیم تر. این زیر شکی خودی شد. بیای مشکل خدا دل کنه. اگر آتا فضل حالی مشکلی شد باشه بیای دیگه کلش مشکلی شد. استری که دیل من حال میشه با مرکز تاکن کنه اصلا یه تقویتی بده.
قماندان صاحب اینا میگن از خاطر طالبا کجا مشکل برش ایجاد میکردن هلمند ترک کرده و به قندهار رفته.
بله جان هلمند 2 میلیون نفس زندگی میکنه. 2 میلیون نفس زندگی میکنه. یک محمد زندگی کرده نمیتونه.
ملاخر صاحب از دیگه کسایی که معلول هستن پلیس مالی هست یا پلیس ملی هست فعلا معاشاتشان چگونه پرداخت میشه؟ شهر
اینا کسانی که معیوب هست یا معلول هستن اسناد معلولیت و معیوبیتشان در اینجا در قماندانی امنیه جور میشه. یک کمیسیون هست اونمو کمیسیون رو ترتیب میتونه که صدی معلولیت خودشان نشته میتونه در او ترتیب دارکتر هم هست دیگه هم از ایتولیش هستن وقتی این اسناد تکمیل شده از اینجا اسناد شو میره کابل وزیر داخله میره باز به ریاست متقاعدین میره. ریاست متقاعدین نو یک نو کارت هست و کارت برشو بیتر کارت پرداخت معاشات شان هستن و اصولی شما میتونستن که ما شوال شانه میتر باز یا شش ماهی در شش ماهی جایی پسی خود میگیرن یا در هر ماه میگیرن هم مطابق شما زوریت از وقتن بازو در ولایتی کسی کار شده به او ولایت روان نکنن از بانگی ولایتی مربوطه ما شوال باش ما شبش میت ما خواهی شما خواهی شما عظیمی تر هم چه دوستا هیستن که اونا یه وجه دیگه مثلا در دیگه جواب خود مصروف نگاه کنه در اصلا خود مصروف نگاه کنه پشت این کاری خود بکنه این کاری یک سفر سن که به این مراجعه که میامدن همین که مردم که تقاوت سنجده میشه مثل مردمی مثلا که این یکتن سنجور میشه اصلا مالیت چرا از محمد جور نمیشه این سوال است که به لحاظ محمد پشت این کار رو نمیگردن تحصیب نکردن باید دیگه مشکل خود حال کنن.
پس اینا چه وقت میتونه خدمت شما بین؟
هر وقت میتونه که بیاید هیچ شب و روز میتونه که بیاید لمر تلیفونی ما از طریق شما بگیره یا کل لمر تلیفونی ما با کلی مردم هست
بله
بیاید تحصیب کنه اصلا چند تکلیف شما برای پشت تقاوتی خود اجرا شد.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در رابطه با مشکل محمد پلیس محلی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من جمشید عبیرزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با غوث الدین وفا رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
تشکر.
یکی از وظایف عمده اداره مربوط به شما تأمین مؤثر خدمات ترانسپورتی عامه برای مردم در دهات، ولایات و شهرها است. اما مردم شدیدا نگران وضعیت ناگوار در این عرصه هستند. چرا کار مؤثر صورت نگرفته؟
وظیفه ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی در قدم اول تنظیم وسایل در سراسر کشور است تا ما بتوانیم در عرصه های مختلف چی در عرصه های انتقال بار و چی در عرصه انتقال مسافر باید وظایف و مکلفت های انسانی و وجدانی خوش خیشه در قبال مردم افغانستان ادا بکنیم ما کوشش میکنیم که با قبول همه دشواری ها پرابلم ها و مشکلات در شرایط فعلی شب و روز در 24 ساعته در خدمت احمدانان عزیز خیش بخاطر انتقالشان و بخاطر ایجاد شرایط مناسب و این احمدانان قهرمان خود کار و فداکاری بکنیم یکی از وظایف اساسی ما رابطه تنظیم رابطه قریجات با ولسوالی ها با علاقداری ها تنظیم ارتباط ولسوالی ها با شهرها و مراکز عمده شهری این یک از وظایف اساسی ما است ما در دورترین نقطه کشور کوشش می داریم که در اونجا ارتباط ترانسپورتی را تعمیر بکنیم
که تا حالا نیست
یقینا در بخش سکتور خصوصی تا حدود ایجاد شده و در قسمت بهتر ساختن از این ما شب و روز کار میکنیم با وجود قبول مشکلات های امنیتی که در اونجا وجود دارد ما با قبول هر نوع فشارها و تکالیف باز هم ناامید نیستیم کار میکنیم
گرفتم که متاسفانه افغانستان محروم است از
یقینا ما قسمی که بتانیم با تمام معیارهایی که در جامعه بین المللی وجود دارد ما ایجاد کرده تانسته باشیم نتانستیم ما بان هم ما به این شکر گذار هستیم که ما توانستیم تا حدی که شرایط افغانستان هست این را تأمین بکنیم و در تأمین بهتر و خوبتر از این یقینا ما کار میکنیم
بله میشه که در رابطه به شرکت میلی بس که دولتی هست بگوین انتقاد وجود داره که حتی در کابل وجود نداره چرا به این مسئله توجه نمیشه که حال شوه این شرکت
ما دو نوع ترانسپورت در افغانستان داریم یکی ترانسپورت دولتی هست یکی ترانسپورت بخش سکتور خصوصی یا شخصی هست ترانسپورت دولتی که مربوط میشه به تصدی ملی بس
در سراسر کشور فعلا چه تعداد از این موترهای ملی بس وجود داره؟
یقینا در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 20 ولایت نمایندگی های ملی بس قبلا فعال بود بر علاوه شهر کابل و اینا در خدمت هموطنان عزیز قرار داشت احتمالا ممکن از این بیشتر شده باشه یکمتر ولی که در جریان 3-4 سال اخیر با ایجاد شرایط اقتصاد بازار آزاد ملی بس وضعیت خود از نگاه مالی تقریبا از دست داد در زمان حکومت های سابق ملی بس از طرف دولت سبسایدی می شد یعنی ضرر ملی بس می داد ولی که با ایجاد شرایط اقتصاد بازار این کمک ها قطع شد ملی بس نتانست با حالت خودکفایی کار بکنه بنان ملی بس به ضرر مواجه شد و یک تعداد وسایط یزید در مجموع به خاطر ترمیم به خاطر پرزه به خاطر بسیار چیزهای خرد و ریزه متوقف شد و عملا خدمت رسانی کرده نتانست با ملت یقینا مورد انتقاد و مورد بازپرسی ملت ما قرار گرفت.
بله در رابطه با تاکسی های شهری انتقادهای وجود داره که نه با معیار اینا فعالیت میکنن و نه ثبت و رجستر هستن و نه هم پولی که از مسافرین میگیرن ثابت است. چرا دی ارسه اقاره نشده؟
این سوال شما خیلی برجه هست. بدبختانه تاکسی هایی که در افغانستان وجود داره از ثابت به این منوال باقی مانده و ما تا هنوز نتانستیم تاکسی پارک هایی را و معیارهای بین المللی ایجاد بکنیم.
چرا نتانستیم؟
و در می عرصه با آمدن کشورهای دوست که در افغانستان آمده بود ارسن در با عرصه ترانسپورت سکتور خصوصی در می عرصه هیچ کار صورت نگرفت و هیچ نوع کمک مادی در عرصه ترانسپورت های سکتور خصوصی این صورت نگرفته. دلیلشی بوده که گویا اینجا شخصی هست، سرمایه شخصی هست. بنام لازم دیده نشده در اینجا کمک های صورت بگرد.
دولتی فلج است.
دولتی فلج است. ولی که اینمی تاکسی ها به همین حالت بسیار ابتدایی که فعلا کار میکنه یقینا بدون هیچ نوع معیار ها هستن.
چرا بنام بر حلش اقدام نکردید؟
اخیرا ما تصمیم داریم که بتانیم تاکسی پارک ها را به معیار های بین المللی بسازیم. ما گشت ما خودم یک 3-4 ماه شده در اینجا آمدیم جدیدن آمدیم اینجا اشغال وظیفه کرده و ما ترها و میرها این معینه به خاطر ایجاد ترمینال ها، ایجاد تاکسی پارک های جدید، ایجاد به خاطر ایجاد یک نظام بسیار مشخص و معین به استانداردهای بین‌المللی، چی در عرصه تاکسی رانی و چی در عرصه وسایل مسافربری بزرگ که ما بتوانیم بر اساس یک نرم های بسیار معین و استاندارد این را ایجاد بکنیم و در این عرصه کار بکنیم. ان شاء الله کار جریان داره و یک تعداد کارهای ما نتیجه داده. مثلا
چند سال در بر میگیره تا
در اینجا؟ چون سرمایه از طرف دولت مصرف نمیشه، این سرمایه باید با سرمایه شخصی ایجاد شود. تشویق یک تعداد متشبثین ایجاب میکنه که باید اینمی میار با در نصداش میرهای بین المللی یک تاکسی پارک ها باید ایجاد شود. جدیدن ما یکی دو قسمت زمین های بسیار معین از دولت گرفتیم. در یه عرصه کار ما جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم، ناامیدم نمیشیم، امیدوار هستیم که بتانیم و می دستاورت های بسیار بزرگی که بتانه ملت ما از این آیه راحت شود این را به وجود بیاریم و کامیابی های را به دست بیاریم.
اکثر رانندای موترهای مسافربری در شهرها وقتی انتقال میتن مسافرین، اینا چندین بار ثابت شده که اینا مواد مخدر استفاده میکنن، چرس استفاده میکنن و همین مسئله باعث حادثات ترافیکی میشه و تلفات که از ناحیه همین گونه حادثات به میان میایه بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری خوانده شده. در این رابطه شما چی کار کردین با این که جلوه همچو واقعات گرفته شد؟
ما به این سوال شما 100% موافق است و یقین امسال سوال امده و تعیین کننده است. ما نمیگیم که در عرصه کمکاری وجود ندارد. قبلا هم من یادآوری کردم که ما رئیس های شرکت های ما، اتحادی های ما، چون اتحادی های مسافربری ما در مجموع شخصی است، با سرمایه شخصی ایجاد شده، ما از همه شرکت هایی که در عرصه سرمایه گذاری کرده ما از اینا تقدیر میکنیم و اینا را من حیث قهرمان های واقعی افغانستان پیش ما قلمداد است. چرا اینا سرمایه خود به کشورهای خارجی انتقال نداده و به می قوت لایمو سرمایه که اینا دارن میرن به 100,000 150,000 در یو آخر موترهایی را خریداری کردن اینا تا حدود 120,000-150,000 دلار اینا یک موتر 304-305 خریداری میکن و در خدمت همشهری های عزیز قرار میتن و این قابل قدر است. منتها شما باور کنین که یک رئیسی که یک کسی که یک رئیس خانواده که یک موتر میخره و دسترس یک موتروان قرار میده، اونا یک موتروان از هر لحاظ او را مطالعه میکنن که آیا مواد مخدر استفاده میکنن نمیکنن، یا آیا راننده خوب هست نیست، آیا تجربه کافی در عرصه رانندگی داره نداره.
شما تاکید دارین بالا شرکت؟
یقینا ما در هر 15 یک جلسه داریم با رئیس های شرکت شدیدن سر از این موضوع. ما پروگرام های کاری داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا، یعنی به این معنا که ما تفهیم میکنیم که یک دریور کدام خصوصیت باید داشته باشه، مواد مخدر استفاده نکنه، با مسافر باید برخورد خوب داشته باشه، در هر جایی که مسافر نیاز داره باید واسطه توقف بده، اگر در صورتی که یک مریض میشه یک مسافر باید موتروان مکلف است که موتر به یک شفاخانه عاجل اونجا برسانه، مسافر باید به شفاخانه تسلیم بکنه و از تمام نرم هایی که در استانداردهای بین المللی است اگر ما به اون سطح کمک کردن نمیتونیم، حداقل کمک های ناچیز انسانی بلد. که برای یک مسافر ضرورت است ما در مسیر شورا باید
نیست که این مسائل را که شما مطرح کردین تخطی های زیاد صورت میگیره. آیا شما اطلاع شده که جواز از این شرکت ها و اتحادی ها را از بعضشان گرفته باشین به دلیلی که تخطی کرده باشن؟
ما فکر میکنم حدودا 50-60 شرکت جواز گرفته شده تخطی از نرم هایی که بر ازیاد داده شده و این جواز های اونا گرفته شده.
چند سال گذشته؟
با من یک سال گذشته با من یک اطلاع و راپوری که آوردن و حدودا یک تعداد شرکت های ما به کلی بسته شده به خاطر همه مشکلات ها. حتی یک تعداد از اینا به سرانوالی معرفی شده.
در کل چه تعداد از شرکت ها و اتحادیه ثبت هستند اینجا؟
حدودا بیشتر از 500.
بیشتر از 500 که
بله بله.
در داخل شهر و
در اطراف اینا فعالیت
میکنند. در داخل شهر؟
در داخل شهر کابل حدودا بیشتر از 46 کمپانی یا شرکت فعلا در داخل شهر کابل کار میکنه.
کارهای ترانسپورتی، تاکسی و بس و
بس و داخل که ما در 56 لین در داخل شهر کابل
و شما نتونستین تا فعلا که یک ریت مشخص پولی را که از مسافرین میگیرن شما ای را ثبت بسازین، نه در داخل و نه در شهرها.
در شهرها تنظیم شده، در شهرها هم تنظیم شده و در داخل شهر کابل هم تنظیم شده.
اما ریت را که شما تعیین کردین در داخل شهر و در شهرها تطبیق نمیشه؟
نه نه تطبیق نمیشه.
کی باید نظارت
بکنه؟ تطبیق از گرچه از صلاحیت ترافیک است، ما یقینا ترافیک بسیار همکار ماست، همکار نزدیک ماست. هر کسی که بیشتر از ریت معین کرایه حس میکنه، این خود یک ظلم است بر ملت و ما یقینا این را باید نظارت بکنیم، کنترل بکنیم.
چرا نمیکنیم؟
ما کنترل میکنیم. کنترل ما در تمام نقاط افغانستان، در سر تا سر افغانستان ما نقاط کنترل داریم.
اما اکثرا اینا خلاف ریت کشیدن.
ولی که این یگانه بخشی که فعلا تحت کنترل ما وجود نداره، او حدهایی است که از اونجا یک تعداد موترهای شخصی مسافر میگیره، طبق دلخواه پول میگیره، طبق دلخواه کرایه میگیره و این تحت نظام موجود نداره. تا هنوز ما نتونستیم اینا را در یک نظام بیاریم.
چرا نتونستیم که داخل یک چوکات اینا را بیاریم؟
تا هنوز اینمی شرایط یا آماده نشده یا زور ما نکشده یا شرایط ما نتونستیم.
مشکل چی هست؟
مشکلی هست که باید در یارس ما را دولت همکاری بکنه.
چگونه همکاری بکنه؟
همکاری است که باید
ترافیک دولتی هستیم.
ارگان های دولتی ما با ترافیک جمعا یک تجویزی بگیریم که اینا را کلش ثبت رایستر بکنیم و اینا را تابع یک قانون یک نظام بسازیم. تا هنوز امیر نتونستیم. ما واقعا به میارس ما ضعیف هستیم و اگر بگیم بیخ ناکام هستیم در میارس.
میشه بگوین که عواید سالانه تان از زمین درک چه مقدار است و نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
عواید سالانه ما از بخش ترانسپورت سکتور خصوصی در هر سال ما بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی به جانب دولت تحویل می‌دهیم. سال گذشته اداره ترانسپورت حدوداً 300 میلیون افغانی کسری عواید داشت. بعد از اینکه ما به اداره معرفی شدم، حدوداً در چند ماه اخیری که ما در اینجا کار کردیم با رفع همین کسر، ما بیشتر از 50 میلیون افغانی فعلا در جریان هم 4 ماه ما تزیید عواید داشتیم.
این پول کجا میره؟
این ما کلی پول به خزانه دولت به حساب 6001 وزارت مالیه ما این را میسپاریم.
شما نمیتونین تاکید به این بکنین که سرک ها معیاری ساخته شود؟ از این پولی که شما باید به دست میارین، این پول بالاخره باید پس؟
این پول باید اساسا در دولت های دیگه وزارت ترانسپورت به نام وزارت نقلیات یا وزارت راه یاد بود. در اونجا ما تجاربی که با کشورهای همسایه داریم، راه ها مربوط وزارت ترانسپورت یا نقلیات است، ولی که در افغانستان مربوط وزارت فایدان است. در دنیای دیگر تمام عوایدی که از مدرک راه و ترانسپورت به وجود میاد، این به خاطر معیاری سازی راه مصرف میشه و خصوصا به خاطر حفظ و مراقبت راه ها از استفاده میشه. لیکن در افغانستان برعکس، فعلا عواید ما و عواید وزارت فایدان که از مدرک ترازه ها به وجود میاد به دست میاد، این بلندترین یک عوایدی است که یک رکن اساسی عواید دولت تشکیل میده.
دقیق.
اگر این عواید ما به خاطر بهبود راه ها، به خاطر ایجاد ترمینال ها، به خاطر چیزهایی که ما پیشنهاد داریم اگر بر ما داده شود، واقعا افغانستان از حالت فعلی به یک شیوه خاص دیگری با استاندارد بین المللی تغییر میکنه.
خب در رابطه با انتقال مسافرین صحبت کردیم، انتقال بار چگونه هست؟
انتقال بار عملا جریان دارد از سر تا سر افغانستان. از تمام اداره مؤسسات گمرکی که در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد، اموال تاجر وارد میشه در افغانستان و سایت ما از نقطه هایی که در اونجا تراکم اموال است، اموال میگیره به هر گوشه و کنار افغانستان میرسن. انتقال بار ما فعلا مشکلات نداریم، منتها مشکلات که ما داریم یگانه چیزی که بسیار عمده هست توافقنامه های بین حکومتی بین افغانستان و کشورهای همسایه است. وسایط کشورهای همسایه نرمال به قلمرو افغانستان فعلا فعالیت میکنه. در تمام توافقنامه هایی که امضا شده عمل بالمثل است، ولی که بدبختانه وسایط ما را یک کشورها در قلمرو خود اجازه نمیده، ولی وسایط از اونا میاید.
چرا اجازه نمیده؟
چرایی است که
کدام کشورها؟ پاکستان، ایران؟
مثلا پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و یک تعداد از کشورهای همسایه. ما دلایلش خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما همیشه طرحهای خود میگیم که وقتی که وسایط از اینا در قلمرو افغانستان عملا کشتگذار میکنه، فعالیت میکنه، حتی سرکای ما را تخریب میکنه، مثلا وسایط پاکستانی با بسیار تناج بلند در قلمرو افغانستان فعلا در هر گوشه و کنار خواسته باشه فعالیت کرده میتونه، ولی که وسایط ما را نمیمونه. مثلا امیال فصل میوه است، میوه افغانستان، ولی میوه پاکستان نرمال در قلمرو افغانستان میه. میوه ما که برآمده امیال 3 برابر تعرفه گمرک را بالا برده در میوه. و این بزرگترین ضربه به چی است؟ به هم بر باغدارای افغانستان است، هم به ترانسپورتای افغانستان است. به شکل از اشکال مثلا ویزه دریورای ما به وقت زمان داده نمیشه، یک هفته، 10 روز، 12 روز پشت سفارت پاکستانستان میشه تا ویزه های از اینا را بده، یا رودپاس های از اینا را به وقت زمان اجرا نمیکنه، در حالی که اینا در نمایندگی های ما در خارج مراجعه میکنن، تمام کار از اینا در یک روز اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و این ما فهمیدن نمیتونیم که سیاسی داره، هر چیزی که داره اینا به شکل از اشکال یک دقیقه یک ضربه اقتصادی است که در پیکر اقتصاد افغانستان زده میشه. کشور تازگیشتان روزانه 100 متر، 200 متر، 150 متر از یاد در شیرخان بندر داخل میشه، عملا در قلمرو ما حتی در گوشه که خواسته باشه آمده میتونه، ولیکن تا هنوز یک راه واسطه ما را اونا اجازه نمیده بنابر ملحوظات امنیت. ما چندین مراتبه این مسئله را با جانب دولت افغانستان مطرح کردیم تا از طریق وزارت خارجه این مسئله است صحبت شود و این مسئله را
یعنی در انتقال بار شما با مشکلات رو برای
در کشورهای همسایه،
در کشورهای همسایه.
در داخل کشور خود ما فعلا مشکلات نداریم، ولی که در جاهای امنیتی ما مشکلات داریم.
چقدر شرکت ها آدمی بخش فعالیت میکنند؟
حدودا بیشتر از 1000.
بیش از 1000
شرکت که با موجودیت
کل از اینا خصوصی